حدیث سوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص و ابی هریره و عائشه رضی الله عنهم قالوا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل للعقاب من النار. از عبد الله بن عمرو بن العاص و ابو هریره و عائشه رضی الله عنهم روایت که گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ویل للعقاب من النار، هلاکت برای پس پاها از آتش جهنم. ویل به معنای هلاکت و دمار و بدبختی و بیچارگی، و ویل هم وادی در جهنمه. عقاب جمع عقبه و عقب هم به پس پا گفته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم عده‌ای رو دیدند که وضو گرفتند ولی پس پاهاشون یک مقدار کمی آب نرسیده. خب این جمله رو فرمودن ویل للعقاب من النار، هلاکت برای پس پاها از آتش جهنم. چون که پاها در وضو باید تا بالای قوزک شسته بشه، یعنی قوزک یک مقداری بالاتر که بفهمیم قوزک کلن شسته شده. خب این قسمت از پا باید کلن شسته بشه تا سر انگشتان. خب حالا یک مقدار کمی حتی به اندازه دانه جوی به این قسمت هایی که گفتیم آب نرسه، وضوی شخص درست نمیشه. و وضوی شخص درست نشه، نمازش درست نیست. نمازم صحیح نباشه، روز قیامت از زیانکاران خواهد بود شخص. چون که همونطوره که در حدیث اومده، اولین چیزی که در روز قیامت سوال کرده میشه نمازه. پس این حدیث دلالت میده بر واجب بودن عام کردن اعضای وضو آنجاهایی که شستنیه. مثلا پا، خب میشوییم شستنیه، دست شستنیه، صورت هم همینطور. در وضو گرفتن این ست عضو شستنیه. پس اینایی که شستنیه، شستن هم اینه که عام کرده بشه، نه اینکه یک به اندازه یک دانه جوی مثلا آب نرسه در اون محدودهی که شرع گفته باید شسته بشه. اگر چنین کنه وضوی شخص درست نمیشه. و از این حدیث هم استدلال شده بر این که پاها باید شسته بشه. و فقط مس کردن بر اون جایز نیست. و این هم اهل سنت جماعت بر اون متفقن که پاها باید شسته بشه. چون که الان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمود ویل للعقاب من النار، یعنی پس پای بعضی از اشخاص یک مقداری کمی آب نرسیده بود، گفت که همین سبب ورود شخص به جهنم میشه. چون گفتیم نمازش صحیح نمیشه، پس دلیل میده که پاها باید شسته بشه. و دیگر هم فرموده خداوند متعال یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. برؤوسكم و ارجلكم و عطف ارجله معطوف به وجوها، فاغسلوا وجوها و ارجله، یعنی بشویید صورتها و پاها، عطف به وجوها. خب اما کسانی که گفته اند پاها شسته نشه بلکه مس فقط کرده بشه، خب استناد کردن به قرائتی که در اون قرائت به فتح نیست، به جر و ارجلکم الی الکعبین و ارجلکم، یعنی بمسحو برؤوسکم و ارجلکم، که در این قرائت و عطف ارجله معطوف به رؤوسه میگن شده، پس ومسحو برؤوسکم، مس کنید سرتان و ارجله و پایتان مس بکنید، یعنی چون که عطف کردند اینا به رؤوسه. اما یکی این که گفتیم باید شسته بشه، چون که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگر قرآن هستند. پس در تمام احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که پاها باید شسته بشه. احادیث صحیح زیادی داریم که پاها باید شسته بشه. و حدیث صحیحی نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مس کرده باشه و یا اصحاب این کارو کرده باشن، همشون شستنه. و روایت و اون روایت یا قرائت و ارجلکم هم دلیل بر اون میده، اما و ارجلکم بر بجر، این بر یکی میگه بر جواره، به جواره همسایگیه، یعنی عرب یه وقتی به خاطر همسایگی میاد عصب میکنه. اینجا عصب نمیکنه، یعنی به خاطر همسایگی میاد حرکت میده، چون که اون همسایش همین حرکت داره. مثل اینجا ومسحو به رؤوسه، چون که رؤوس کسره داره، و ارجله کسره داده شده بر جوار به همسایگی. مثل عرب میگه هازا جحرو، یعنی گفته چنین چیزی، هازا جحرو دبن خربن، هازا جحرو این سوراخ، دبن سوسماریه که خربن خرابه، هازا جحرو دبن خربن. خب خربن صفت برای کدوم یکیه؟ برای دب یعنی سوسمار خراب، یا برای جحره که سوراخ خراب؟ خب اینجا مشخصه که برای سوراخه، یعنی این سوراخ سوسماره که اون سوراخ خرابه، صفت برای سوراخ. اما جحر که سوراخ باشه خبره، مرفوعه، هازا جحرو دبن، بس در از خربون باید باشه دیگه، خربون، یعنی میشه خربون گفت، اما در جایی که عرب خربن گفته، اینجا چون که جحر و دبن، دبن خربن، چون که همسایه خرب دبه، یعنی در کنارشه، و دب هم کسره داره، پس بانم کسره دادن. پس اعرابی که میکنیم هازا جحر و دبن خربن، خربن میگیم صفت برای جحرون، و مرفوعه، علامت رفع آن دمه مقدره. چه چیزی مانع از ظهور آن؟ کسره ای که به خاطر جوار آورده شده، به خاطر همسایگی. و مشابه آن هم مثل الحمد لله، الحمد مبتدا است مرفوع شده به دمه، الحمد لله. خب حالا الحمد لله، الحمد لله، اینجا دار رو کسره دادن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لام که در کنارشه کسره داره. الحمد در اصل الحمد لله، لام کسره داره، پس به خاطر آن به دالم کسره دادن و گفتن الحمد لله، الحمد لله. و اینجا هم همینطور وقتی اعراب میکنیم الحمد میگیم همون مبتداست مرفوع، علامت رفع اون دمه ای که مقدره بر آخرش. چه چیز مانع از ظهور آن؟ مانع از ظهور آن کسره ای که به خاطر مناسبت با لام، با کسره لام آورده شده. خب پس فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم دیگیم اینجا بر جواره و اصل عطف به همون به وجوهه، عطف بر اونجاست، میگیم و عطف ارجله معطوف به وجوهه و منصوبه، همونطوری که وجوهه منصوبه، علامت نصب آن فتحه ای که مقدر بر آخرش. مانع از ظهور آن کسره ای که جهت جوار و همسایگی گرفته. و دیگر هم قرائت و ارجلکم، خب بعضی گفتن دلیلی میده بر مسح، یعنی حالا جمع میکنیم و ارجلکم و ارجلکم و ارجلکم بر شستن و ارجلکم بر مسح، که مسح بر خفین باشه، مسح بر خفین باشه، همونطوری که انشاءالله خواهد اومد. شخصی که کفش پوشیده و با شرایط خودش، اول خب پاهاشو میشه، وضو میگیره، پاهاشو کامل میشوید و بعد کفش تو پاش میکنه، خب بعد با شرایط خودش مس میکنه، زمانی که بی وضو شد دوباره وضو گرفت. خب پس بعضی هم گفتن این هم دلیل میده بر مسح بر خف، قرائت و ارجلکم. و مسح بر خف هم بر کفش احادیثش متواتره، حدود 70 تن از صحابه روایت کرده اند. پس به اجماع اهل سنت و جماعت پاها باید شسته بشن در وضو، برخلاف شیعه که آنها میگن پاها مس باید کرده بشه. بعد از اون این حدیث ویل للعقاب من النار، خب هلاکت برای پس پاها. خب برای پس پاها یعنی خب یکی این که برای صاحبان پس پاها، یعنی لأهل العقاب، هلاکت برای صاحبان پس پاها از آتش جهنم، چون که این پس پا که سبب شد وضوی شخص درست نشه، پس سبب ورود شخص به جهنم میشه. یا این که نه، هلاکت برای پس پاها، برای پس پاها از آتش جهنم، یعنی همانند این که کسی که دزدی میکنه بعد دستش رو قطع میکنند، دزدی کرد دستش رو قطع کردن، خب الم و دردش به تمام بدن میرسه. پس اینجا هم همینطور هلاکت برای پس پاها، پس پا که عذاب ببینه عذابش به تمام بدن میرسه. و این حدیث هم دلیل میده همونطوری که اهل سنت جماعت بر اون هستند، به این که عذاب که داده میشه به جسم در روز قیامت و حشر، حشر روح و جسم. اما فلاسفه گفتند که حشر فقط روحه، دیگه اونجا جسمی وجود نداره. و یکی از اعتقادات سگانه‌ای که فلاسفه دارند و علما حکم به کفرشون کردند، یکی همینه که فلاسفه، حالا همشون نمیگیم، هر کسی که چنین اعتقادی داشته باشه از فلاسفه، هر کسی از فلاسفه که چنین اعتقادی داشته باشه که بگه که روز قیامت فقط اونجا روح جسم نیست، یعنی خوشی و عذاب برای روح فقط بس، جسم حشر نمیشه. و خب این یکی از اونهاست که شاعر جمع کرده این سه مقوله اونها، مقوله فلاسفه که حکم کفرشون داده اند. بسلاسه کفر الفلاسفه العدا اذ انکروها وهی حقا مثبته، علم بجزئی حدوث عوالمی حشر لاجساد و کانت میته. پس یکی علم بجزئی، اینا حالا هر فلسفه دانی که اعتقاد داشته باشه که خداوند متعال علم به جزئیات نداره، علم خداوند به کلیات، به جزئیات نداره، این یکی. دوم که اعتقاد داشته باشند که عالم همانند خداوند قدیمه، ازلیه. خب این دو اعتقاد هر کدام سبب کفره. و سوم حشر لاجساد و کانت میته، یعنی حشر فقط روحانیه، جسمانی نیست. پس اهل سنت جماعت بر این عقیده هستند که حشر که میشه روز قیامت هم جسم هم روح. و خب یکی همین حدیث دلیل میده، ویل للعقاب من النار، یعنی پس پاها در آتش جهنم عذاب میبینن، میسوزن، نه اینکه روح، بلکه پس پاها. خب یا بگیم پس پاها و صاحبانشان، فرقی نداره. در احادیث دیگر هم داریم، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا، در روز قیامت تا آخر حدیث محشور میشن مردم برهنه، تن برهنه، پا برهنه. قوین تن برهنه و پا برهنه و تا با آخر حدیث که هستش، خب دلیل میده بر جسم، نه اینکه روح تن برهنه باشه، روح پا برهنه باشه، چنین چیزی که ممکن نیست. بعد عایشه رضی الله عنها سوال میگیره که خب اگر این طور باشن که همه غاریان تن برهنه محشور بشن، که خب ممکنه اشخاص به عورت هم دیگر نگاه بکنن، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود الامر اشد من ان ينظر بعدهم الى بعد، از بس که اونجا سخت و دشواره و قیامت هولناکه که اشخاص فکر اینو نمی کنن که اصلا به هم دیگر بنگرن. و دیگر در قرآن در آیات متعدد اومده، یکی مثلا قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل شیء علیم، بگو یحییها، بگو ای رسول صلی الله علیه و سلم به کفار یحییها، یعنی زنده میکنه آنها به همون استخوان برمیگرده که در قبل، استخوان های پوسیده رو خداوند متعال دوباره زنده میگردانه همونطوری که نخستین بار اون رو آفریده. پس اینها سخانها دوباره مثل اول میشن. و کفار قریش هم همین اعتقاد داشتن که چگونه میگفتن کیف یحیی الله الموتا، چطور مردگان رو دوباره زنده میکنه، مثل اول میکنه، مثل این جسمی که الان دوباره مثل اول. همش قرآن که در مورد همین آیات زیادی نازل شده و آیات دیگری هم هستش، انه هو یبدأ و یعید در سوره بروج آیه 13 یا آیه 5 سوره حج، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه تا آخر، که بعد میگه و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. خب همه این آیات دلالت میدن بر حشر جسمانی. پس اعتقاد ما اهل سنت جماعت اینه که حشر هم جسمانی هم روحانیه. و دیگر هم این حدیث ویل للعقاب من النار دلالت میده بر تعذیب بر صغائر، بر گناهان صغیره، که شخص ممکنه که بر اگر خداوند متعال عفو نکنه بر گناه صغیره هم شخص عذاب میبینه، البته اگر خداوند متعال عفو نکنه. و دیگر این حدیث دلالت میده بر این که به کسانی که جاهلند نمیدونند از احکامات ضروری ایشان که سبب نجات آنها بشه، خب واجب به آنها تعلیم بدیم آن احکاماتی که واجب ضروری بدونن تا اینکه نجات پیدا بکنن. اما احکامات دقیق نه، آنها دیگه متخصصین خودشونو میخوان. مثلا احکاماتی هست دقیق ریز متعلق به نمازه، خب اینها دیگه لازم نیست همه بدونن، وقتشون نمی کنن بدونن. یک نفر بازاریه، یک نفری پزشکه، یک نفری مهندسه، خب اقشار مختلف همه نمیتونن که احکامات نماز، که اگر بخوایم احکامات نماز رو توضیح بدیم ممکنه 3-4 جلد کتاب باشه فقط در مورد نماز. در مورد روزه جدا، حج جدا. خب این احکامات ریز و تفاصیل اون که چیزی باطل میکنه چه چیزی باطل نمیکنه، اگر فلان کار انجام داد تو نماز خب چقدر مسائل پیش میاد. خب اینها همشون فقط متخصصین باید یک عده‌ای باشن، این اون فرض کفایی میشه یک عده‌ای باشن که دنبالش برن، یعنی که همون علما باشن تو هر منطقه، یک فقیهی باشه که سوالاتی که مردم، سوالاتی که ریز داشته باشن از او بکنن و او جواب بده. خب تا اینجا آنچه که میسر شد در شرح این حدیث و الله عزوجل توفیق داد بیان کردیم، والله اعلم.